بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله در خدمت شما هستم. سوال داشتید؟ جمع شیخ طوسی. خب
بله، ظهور در چه داشت؟
ظهور در غیر از ذره بهایی، که از ذره نجس میشه، از ذره انسان.
اجماع نداشتیم بعد تقریم بین نجس.
خب
اجماع مانده شکلی ظهور نمیشه؟
نه
ظهور نداشتیم.
نه نه، اجماع که ظهور نمیشه کنه که
همچه بسی که بابا موانع استثبار مثلا.
نه ببینید، اجماع اگر هم بخواد کاری بکنه حجیت ظهور رو خراب میکنه، ولی خود ظهور رو که خراب نمی کنه که. خود ظهور بحث دلالت لفظیه، دلالت لفظیه و عرضم به محضرتون طبیعتا قرائن متصلا هست که میتونه ظهور رو خراب بکنه یا ظهور رو تغییر بده. خب حتی ما گفتیم قرائن منفصلا هم بعضا تسامح میشه که میگن با وجود این روایت ظهور درون پیدا میکنه، با وجود این روایت، روایت اونی که ظهور درون پیدا میکنه. نه، این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. دقیقش اینه که با وجود قرینه منفصله حجیت اون روایت دیگر، حجیت اون ذوالقرینه محدود میشه، حالا یا توسعه پیدا میکنه. فرقی نمیکنه. حتی قرینه منفصله، قرینه منفصله لبی، لبی ببینید یه وقت هست منظور از قرینه لبیه قرینه دلیل عقل سیره عقلا هست، نمیشن قرینه متصله. یه وقت هست اجماع هست، اجماع قرینه متصله نیست. خب ارتکازات عقلاییه و سیره عقلاییه و عرض کنم خدمتتون که دلیل عقل و اینا دلیل لبی متصل هستن، تو ظهور تأثیر میگذارن. خب تو شکلی ظهور تأثیر میگذارن، ولی اجماع قرینه لبیه منفصله، منفصله، این تو شکل گیری ظهور تأثیر نمیگذاره، ولی توی حجیت ظهور میتونه اثر بذاره. بله شهرت هم مثل اجماع دیگه. بله ربطی به قرینه یا حالا شهرت که قرینه لبیه، حالا بفرمایید شهرت مثلا فتواییه.
خب
بله بله، مراد جدی که دیگه دلالت نیست که، دلالت مراد استعمالیه، مراد جدی دلالت نیست. مراد جدی مدلول لفظ، همون حالا دلالتی که ما سرش صحبت میکنیم و ظهوری که سرش صحبت میکنیم، منظور مدلول تصدیقی اولی هست. دو تا مدلول تصدیقی داریم دیگه، مدلول تصدیقی اولی که مدلول تصدیقی استعمالی بهش میگن، تفهیمی بهش میگن، مدلول تصدیقی ثانوی که مراد جدی بهش میگن. خب ظهور مربوط مراد چی هست؟ مراد استعمالیه، مدلول تصدیقی اولی هست. خب اون ثانوی که میشه مراد جدی، اون دیگه مربوط به ظهور نمیشه، اون مربوط به ظهور نمیشه، ظهور اصلا دیگه مربوط به اونجا نیست. یه سوال هم شما بپرسید آقای حسینی.
جمعی که این مربوط استثبار نکردن، این استثباری در جمعی شد به استثبار کردن، این جمعی که مرسان چه چیزی؟ نسته، نسابره، نسته، این جوری؟
جمع استثبار؟ جمعی که تو استثبار
کردن،
حالا استظهاری که اینا کردن که ببینید مرحوم شیخ طوسی یه جمعی کرده، خب یه جمعی تو تحذیب کرده، بعد تو استثبار هم همون حرف تحذیب اونتا یه خورده عبارتاش فرق داره با هم دیگه. خب چون عرض کردیم استثبار تحذیب و نسبت تو جلسه گذاشته خدمت رو توضیح دادم. بعد بعضی از علما عبارت استثبار رو که دیدند، خب یه برداشتی ازش کردن. شیخ انصاری میگه برداشت شما برداشت غلطیه، درست از عبارت استفسار برداشت نکردید، منظور شیخ رو غلط فهمیدید. چون اینا برداشت کردن که شیخ طوسی در عذره انسان قائل به منع، در غیر عذره انسان، حالا اهم از این که عذره طاهر باشه یا نجس، غالب جوازه.
پای اساس نداره این جمع.
جمع نیست این که، این استظهاره. جمع و شیخ طوسی انجام داده، جمع و شیخ طوسی انجام داده، یه کسی از جمع شیخ طوسی اینجوری استظهار کرده. حالا شما میخواید یه کسی اینجور جمع کنه؟ نه، این وجهی نداره.
ما گفتن که جمع شیخ طوسی اینه، یعنی این شیخ
اومدن اینجوری جمع کرده. عبارت شیخ طوسی اینجوری ازش فهمیدن. بله درسته، خب که این ورش فنی دیگه نمیشه براش درست کرد. اون فرمایش مرحوم شیخ، اون برداشتی که شیخ انصاری کرده بودن، خب که منظور از من انسان و خلاص از راهی نجس جواز از راهی طاهره، اونو میشه ورش فنی براش درست کرد. یکی بگیم قدم متعقن این دلیله، یکی بگیم قدم متعقن این دلیله، خب میشه براش ورش فنی درست کرد، ولی ورشش رو ما قبول نمی کنیم. ولی ورش فنی بالاخره داره، اگه تو حوزه کسی حرف بزنه شرعش قطع نمی کنه. خب ولی برای اون حرفی که مستظهر از کلام شیخ طوسی برداشت کرده، اگه واقعا منظور شیخ طوسی این باشه، این وجه فنی براش نمیشه درست کرد. چون ببینید شیخ طوسی خودش هم وجه فنی رو نگفته، گفته اونو هم میکنیم برای این، یکی هم میکنیم برای این. شیخ انصاری اومد وجه فنی براش درست کرد، اون لعله او، خب لعله اون شیخ طوسی نه، شیخ انصاری لعله او رو گفت که اون یک ظاهر الکدوم عمل بر نسل دیگری میکنیم. خب ولی اون مستظهر برداشتی که از شیخ طوسی درست کرد، دیگه این لعله اوی شیخ انصاری رو در مورد این برداشت نمیشه گفت، و وجه فنی هم نمیشه براش درست کرد. یعنی استظهارش استظهار قشنگی نیست. البته حالا نکتهش هم عرض کردم دیگه، یا عرض نکردم؟ گفتم روش فکر کنید، یا خودم گفتم، گفتم بحث منفعت مقصوده و اینها. بله از بین عذره ها دو تا عذره هست که منفعت مقصوده داره. طبیعتا موقعی که میگن انسان و غیر انسان، یه عذره انسانی که منفعت مقصوده داره، در مورد غیر انسان فقط عذره های طاهر است که منفعت مقصوده داره. دیگه عذره نجسی غیر از عذره انسان نداریم که منفعت مقصوده داشته باشه، که بگیم شیخ طوسی روایت هم رو بر اون کرده. خب تا کجا گفته بودیم رفقا؟ تا اول بحث ارواس طاهره خدمتتون گفته بودیم. خیلی خوب، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً فرع الاحوا بیع و جواز، جواز و بیع الارواح طاهره التي ينتفع بها منفعتا محللتا مقصوده. ارواح جمع روفه، روف هم به معنی همون مدفوع حیواناته. خب مدفوع حیواناته که بهش روف گفته میشه، که روف طاهر میفرمان بیعش اقوا، اینه که بگیم بیعش جایزه. چرا؟ چون منفعت محلله مقصوده داره، مقتضی موجود، مانم مفقود، منفعت مقصوده داره، مانم که حرمت باشه مفقوده، مانم بهش نخورده، لذا چی؟ بیعش جایزه. این اصل مسئله و استدلالش. اینجا شیخ استدلال رو به یک معنا میشه گفت مقدم کرده، حالا به صورت صفت هم آورده، نگفته لعنهو. خب تعبیرشون اینه که جواز و بیع الارواف طاهره علتی، که این صفت داره که ینتفع بها منفعتا محللتا مقصوده. خب تو همین صفتشون بالاخره استدلالشون رو هم گفتن. خب استدلالشون هم گفتن. معمولا عادت شیخ اینه اول جایگاه مسئله در نزد فقها رو میگه، بعد استدلال رو میگه، ولی اینجا حالا با همین صفتی که گفتن استدلال رو بر مثلا روشنه. جایگاهش در نزد فقها، مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای نفی خلاف کرده، گفته که لا خلاف، مخالفی پیدا نکردیم در مورد این مسئله. مرحوم سید مرتضی استاد شیخ طوسی حکایت اجماع کرده. خب آیا مخالفی هم در مسئله داریم؟ بله، مرحوم شیخ مفید که استاد شیخ طوسی و سید مرتضی بوده، و سلار که سلار هم شاگرد شیخ مفید بوده، خب این دو بزرگوار هر دو قائل شدن به این که بیع ارواس طاهره چی هست؟ جائز نیست. چجور؟ عبارت شیخ مفید رو میارن که مرحوم مفید فرموده حرمت و بیع العذره و الابواله کلها. خب عذره رو معنی عامش گرفته ها، معنی عامش گرفته، و الابواله کلها الا بول الابله. خب یه مورد فقط استثناء کرده، اونم بول ابل. از اینکه بول ابل رو داره استثناء میکنه معلوم میشه که توی مستثنامنش هم ناظر به حلال گوشتا بوده، هم ناظر به حرام گوشتا بوده، هم ناظر به خلاصه عذر و بول طاهر بوده، هم ناظر به عذر و بول نجس بوده. خب نجسش که قدر متیقنه که ناظر بوده. خب طاهرهاش هم از کجا میگیم ناظر بوده؟ چون بول ابل رو استثناء کرده. استثناء ظهور در استثناء متصل داره دیگه. طبیعتاً اگر بول‌های طاهر در مستثنا من باشه خیلی بعیده که فقط بول‌های طاهر در مستثنا من اخذ شده باشه، ولی عذرهای طاهر اخذ نشده باشه. ظهور این عبارتیشون اینه که عذره طاهر رو بیعش رو چی ممنوع میدونه، چون از همه عذرها و بول‌ها فقط یه مورد استثناء کرد، بنابراین عذره طاهر در مستثنا من باقی میمونه. خب ولی خب کتاب مرحوم مفید و کتاب مرحوم سلار اینا استدلالی نیست. خب فقه استدلالی نیست، فقه چی هست؟ فقه فتوایی، صرفا فتوا است. کتاب خیلی مختصری هم هست، مغنه شیخ مفید، کتاب عرض کنم خدمتتون که 200 صفحه‌ای تقریبا، حالا این حواشی و تعلیقاتشو بذارید کنار، حدود 200 صفحه، آدم کمتر از 200 صفحه میشه. خب استدلال نیورده. خب اینا اگر بخوام قائل به حرمت بشن، قائل به حرمت دی بشن، حالا حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی، دلیلشون چی میتونه باشه؟ شیخ انصاری حدس میزنه. خب میگه اگر بخوان دلیلی داشته باشن، این یکی دوتا دلیلی که ما میگیم باید باشه قاعدتا، دلیلشون غیر از اینا نمیتونه باشه، که اینا چی هست؟ هر دوتاش تمام نیست. دوتا دلیل شیخ حدس میزنه برای شیخ مفید و سلار که هر دوتاش هم میگه چی؟ میگه اینا صحیح نیست. دلیل اولی که ایشون حدس میزنه اینه که استناد کرده باشن مرحوم مفید و مرحوم سلار به این آیه کریمه که یحرم علیهم الخبائث، آیه سوره اعراف 157 اگه اشتباه نکنم، بله 157 سوره اعراف، و یحرم علیهم الخبائث، شاید به این آیه استناد کردن با این بیان که یحرم علیهم الخبائث، طبیعتاً تحریم خورده به خبائث، خبائث عینه، حکم تکلیفی به این نمیخوره، لذا ما باید چیکار کنیم؟ باید به دلالت الاقتضا و مضاف مقدر در نظر بگیریم. مضاف مقدرش رو مثلا جمیع الانتفاعات بگیریم که من جمله جمیع الانتفاعات هم چی هست؟ بیعه. جمیع التصرفات بگیریم، همه تصرفاتی که میشه نسبت به خبائث انجام داد که من جمله جمیع التصرفات هم بیع الخبائثه. خب از این باب لذا یحرم علیهم الخبائث، ازش یحرم علیهم بیع الخبائث هم در میاد. خب یحرم علیهم بیع الخبائث هم در میاد. خب یحرم علیهم بیع الخبائث دلالتش بر حکم تکلیفی که روشنه. خب حرمت تکلیفی بیع خبائث، حرمت وضعی هم در نظر مرحوم مفید و سلار اینا ملازمه میدیدن، اگر یه معامله ای از نظر تکلیفی حرام میشده از نظر وضعی هم میگفتن چی هست؟ فاسده، باطله. خب لذا یه دلیلشون امکان داره این باشه، یه دلیلشون امکان داره این باشه که هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی ازش در میاد. دلیل دیگری که امکان داره اینا بهش استناد کرده باشن، حدیث نبوی و روایت دعائم و روایت فقه الرضا هست که اونا ازش استفاده میشد که اگر یه چیزی حرام باشه بیعش هم حرام، مثلا با یه تفاوتی که حدیث نبوی ازش استفاده میشد که اگر یه چیزی حرام باشه تصرف در زمنش حرامه تکلیفاً که بل ملازمه فساد بیع هم استفاده میشد. حدیث دعائم نه، مفادش اینه که اگر یه چیزی حرام باشه مستقیم خود بیعش حرام میشه. خب و فقه الرضا همینطور، مستقیم خود بیعش حرام میشه، تفاوت اینجوری با هم دیگه داشتن، یعنی حرمت مستقیم بخوره به خود بیعش. حالا بالاخره دلیل دوم اینه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ان الله اذا حرم شیئا حرم بیعه، مفاد حدیث دائمی میشه دیگه، مفاد حدیث نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، حدیث دائم اذا حرم شیئا حرم بیعه، از عبارتش این نیست ولی مفادش این میشه. خب این چطور، این چجور دلالت میکنه، چجور میشه استدلال کرد بر مدعای مفید و سلار؟ اینم طبیعتا این کبرای ما هست که صغراشو از همون یحرم علیهم الخبائث میگیریم. خب یحرم علیهم الخبائث که این ما میگفتیم ان الله اذا حرم شیئا حرم شیئا جایی صدق میکنه که شارع یه چیز رو به قول مطلق تحریم کرده باشه یا منفعت مخصوصش رو لااقل تحریم کرده باشه. اینجا تو آیه کریمه میبینیم که به قول مطلق خبائث رو تحریم کرده، چون به قول مطلق تحریم کرده پس حرم شیئا در موردش صدق میکنه. اگر یه چیزی شد حرم شیئا برش مترتب میشه حرم ثمنه حرم ثمنه هم حکم تکلیفی حرمت تصرف در ثمن و بالملازم حکم وضعی فساد معاوضه. دو تا استدلال آوردن، دقت بکنید. یه استدلالش این که خود همین آیه یحرمو دلیل کامل ما شد، خب یحرم علیه بیع الخبائث. یه استدلالش هم صغرا و کبرا داره. یحرم علیه الخبائث میشه چی؟ میشه صغرامون، کبرامون هم میشه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب این دوتا استدلال رو آوردن، شیخ میگه میشه درست کرد براشون، ولی این دوتا استدلال آیا قابل قبولی قابل قبول نیست؟ بذارید عبارت رو تطبیق بکنم بعد خدمتتون عرض کنیم نقدش رو. فرعون الاقوا جواز و بیع الارواح الطاهره التي ينتفع بها منفعتا محللتا مقصودتا. میتونیم هم بخونیم منفعتون محللتون مقصودتون، چون این ينتفع فعل لازمیه که مجهول شده، نائب فاعلش جار و مجرور میتونیم نائب فاعلش بگیریم، مفعول مطلق هم میتونیم نائب فاعل بگیریم، هر دو درسته. بحث نائب فاعل سیوطی را اگر نگاه بکنید هر دو درسته. و عن الخلافه، از خلاف شیخ طوسی نقل شده، میگن عن الخلاف نمیگن فل خلاف، عن الخلافه نفی الخلاف فیه. و حکی عیزن عن المرتضا رحمه الله الاجماع علیه. شیخ طوسی استاد سید مرتضی شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی استاد. معمولا شیخ انصاری ترتیبا رو مراعات میکنه، اینجا خلاف ترتیب گفتن. اگه چند تا کتاب رو میاره یا چند تا عالم رو میاره، معمولا ترتیب تاریخی و ترتیب استاد شاگردی رو مراعات میکنه شیخ. یه جایی خب بله مثل اینجا مراعات نشده، ولی غالبا مراعات میکنه. و حکی ایضاً عن المرتضی رحمه الله الاجماع علیه. و عن المفید در نقطه مقابل، عن المفید حرمت و بیع الازرت و الابوال کلها الا قول الابله. خب بنابراین ارواس طاهره توی مستثنه میمونه، توی قسمت حرمت میمونه. و حکی عن سلاره نیزن، سلار هم شاگرد مفید بوده. ولا اعرف مستندن لذالکه، شیخ میفرمه که من مستندی برای این حرف اینا نمیشناسم مگر اینکه به این دوتا دلیل تمسک کرده باشن، که اگر این دوتا دلیل هم باشه دلیل درستی نیست. دعوا الا دعوا ان تحریم الخبائث فی قولی تعالی و یحرم علیهم الخبائث، این تحریم یشمل و تحریم بیعها، تحریم خبائث که در آیه اومده شامل تحریم بیعش هم میشه، یعنی تحریم همه چیزی که مربوطه یا چیزهای مختلفی که مربوط به خبائثه. یکیش هم میشه چون خود خواص که تحریم معنی نداره در موردش، اعیان خارجی که حرمت در موردش معنا نداره، بگیم حالا همه چیزایی که مربوط به خواص میشه، یا لااقل بالاخره بعضی از کارهایی که تصرفاتی که مربوط به خواص میشه که من جملهش بیع هم هست، یشمل تحریم بیع ها، که تحریم تکلیفی این دیگه رفقا، تحریم تکلیفیه. خب که این تحریم تکلیفی در نگاه مفید و سلار که از قدام هستن ملازمه دو تحریم وضعی، تحریم وضعی ازش استفاده میشه. و قوله او، قوله او اکبر دعوا است، لا اعرف مستندا الا دعوا. و قوله علیه السلام، علیه الصلاه و السلام، ولی هم حدیث نبویه، خوب بود صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن نه؟ درسته؟ اگه اشتباه نکنم توی اوالی تو ذهنم است، قبلا ما دیدم تو اوالی از امام صادق نقل میکنه این رو، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، او رو از اون سال نمیدونم. و خود شیخ اول کتابش گفت این نبویه، ان نبوی المشهور گفت. خب حدیث اولی داده، ما تو ذهنم هست از قبلها که اولی از امام صادق نقل میکنه اینو، ولی خود شیخ قبلا گفتن این از آقا رسول الله است دیگه، ان نبوی المشهور، شاید علیه السلام نمیدونم از این جهت باشه، نمیدونم. به هر حال اگه بنا شد نبوی باشه، مناسب تر این بود گفتن علیه و آله الصلاه و السلام. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه و ما تقدم من روایت دعائم الاسلام و غیرها، که شیخ هر دو رو جواب میدن. و یرد علی الاول یا یرد علی الاول، هر دو درسته دیگه نه؟ یرد علی الاول، یرد علی الاول، یرد درست نیست؟
یرد
نه، یرد علی الاول، رده رد علیه، رد علیه هم میگن دیگه، هر دو جور میگن توی عربی، رده رد علیه. خب رد علیه بکزا، اینجا هم یرد علی الاول به انه، که حالا به انه باش افتاده منصور از حافظ شد، درست هر دو جورش، ولی امتحانات شفاهی برید یه وقت یرد رو بخونید، یرد رو بخونید از توش ها تلف میگن. و یرد علی الاول ان المراده، خب اشکالی که به این دوتا استدلال میشه، اشکال به استدلال اول اینه که شیخ میفرمان که آقا یحرم علیهم الخبائث ظهور داره در یحرم علیهم اکل الخبائث، یعنی اون مضاف مقدری که از افعال اختیاری مکلفین است میخواییم در اینجا در تقدیر بگیریم، جمعی و تصرفات ما در تقدیر نمیگیریم بلکه اکل رو در تقدیر میگیریم. به چه دلیل؟ قرینه میخوادیم. قرینهش چیه؟ قرینهش میگن به قرینه المقابله، چون در مقابلش یحل لهم الطیبات هست و توی یحل لهم الطیبات اونجا اکل در تقدیر گرفته میشه، خب لذا اینجا هم که در مقابلش هست یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اینجا باید اکل در تقدیر بگیریم. خب منتها حالا یه سوالی پیش میاد، عرض کنم خدمتتون که توی خود یحل لهم الطیبات چرا اکل باید در تقدیر بگیره، خب در تقدیر گرفته بشه، اینا خودی سوال دیگه، این دیگه شیخ جواب نمیده. خب شیخ بله ها بله، حالا توضیحی که بعضی از بزرگان دادن گفتن طیبات ظهور داره در چی؟ در خوردنی لذیذ. بله حالا برای چیزای دیگه هم استعمال میشه طیبات ها به قرینه، ولی طیبات اگه به صورت مطلق آورده بشه به معنی چی هست؟ معنی خوردنی لذیذه. خب خوردنی لذیذ، خب فعل یحلو اگر در مورد خوردنی گفته بشه که یحلو لهم خوردنی رو، یعنی خوردن اون خوردنی رو، فعل مناسبش چی هست؟ فعل مناسبش به قرینه اینکه این خوردنی است معنیش میشه خوردن. اونور اکل در تقدیر گرفته میشه به قرینه مقابله، تو خبائث هم اکل در تقدیر گرفته میشه. بله عرض کردم دیگه، ما گفتیم ظهور. بله یکیش معقول یکیش منفوح. عرض کنم خدمتتون که بله عرض کردیم
جواب
مرحوم مامقانی تو قاعدة الاعمال همینجا گیر میده به شیخ، میگه خب حالا شما دارین یه قرینه مقابله، خب اول کلامی که خود طیبات از کجا اکل در تقدیر میگیره، یه توضیح میده ایشون اونجا که میگه طیب در چند معنا استعمال شده. خب عرض کنم خدمتتون که از کنز العرفان و مصباح المنیر اینا نتیجه میگیره که طیب ظهور داره در چی؟ در معقول لذیذ. اگر در معنای دیگه استعمال بشه اون دیگه خلاف ظاهر و با قرائن باید معنا کنیم، طیبون لطیبات. خب طیبات هم اونجا مشخص میشه، چون در مقابل طیبون اومده، طیبون یعنی طیبی که از عقلا هست، چون جمع مذکر سالم بسته شده دیگه، نه طیبات جمع مذکر سالم است که و مذهب اوغلا هست که جمع سالم بسته میشه، غیر عاقل جمع سالم بسته نمیشه، اون طیبونش از اوغلا هست، طیباتش هم میشه از اوغلا، که اوغلا خوردنی نیستن کلا، خودم این قرینه میشه که حالا نگاه بکنید حاشیه قاعدة الاعمال اینجا توضیح خوبی داده در مورد این که چرا ما اکتو در قسمت اول در تقدیر بگیریم. خب یرد علی الاول به قرینه مقابله، ان المراده به قرینه مقابلته، مراد از چی؟ مراد از خبائث. خب به قرینه مقابلتهی لقولی تعالی، به قرینه ای که این لفظ خبائث مقاب در مقابل حالا اون قولو تعالی، مقابلتی یعنی مقابلت قولی تعالی یحرم علیهم الخبائث، در مقابل قولی تعالی یحل لهم الطیبات قرار گرفته، این خودش قرینه میشه که مراد اکل، لا مطلق الانتفاع که بگیم منظور مطلق الانتفاع و یشمل و تحریم و بیعها، چون کسی که میگه یشمل و تحریم و بیعها مطلق الانتفاع رو، مطلق تصرفات رو در تقدیر گرفته که من جمله مطلق تصرفات هم بیعه. شیخ میگه نه، مراد خصوص اکله نه مطلق انتفاع. چی؟ نه دیگه این اکل سمن که نیست که، خود آیه داره میگه اکل، اکل طیبات.
بالا بگیم
نه جمعی انتفاق خواهد تو بگیریم که به معنی مثلا اکل خواهد اینجا
منظور کامل بشه که اینجا منظور اینکه از دستم آده به آرگو متوجه
نشدم
آقای زاره اینجا که گفتن جمعی انتفاق مخوان از این طریق
خب
به واسطه این آیه بالا این به آرگو ساله را رو به زمین کنم.
بله باطل حرام. خب
شیخ اینجا بودن که خب به قرینه این آیه با این عکس رو باید در
بله
خب حالا این آیه رو بالا رو اینجوری معنا می‌کنیم یا هر علیه مثلا اکل الخبائث.
خیلی خوب. یحرم علیهم اکل الخبائث.
خب اینجا مورد بحث ما بیع الواس ظاهر است.
بله.
خب حالا بالا اینجوری ببینیم که اکل ثمنه
خب این دیگه خلاف ظاهر میشه. اکل خبائث دیگه چیزی کم نداره. ببینید ما به دلالت الاقتضا گفتیم باید این مضاف مقدری در تقدیر بگیریم تا این مشکل بار شدن حکم تکلیفی بر اعیان خارجی درست بشه. خب با یک کلمه اکل مشکل حله. خب اون اضافه دیگه بر چی دارید در تقدیر میگیری؟ قرینه ای دارید برش؟ هرچی میشه که نباید در تقدیر بگیریم که باید قرینه ای داشته باشه، دلیل روشنی داشته باشه. خب توی اکل منفعت مناسب بود در مورد خبائث، حالا در مورد طیبات، حالا در مورد خود خبائث هم اکل منفعت متناسب باش بود، منفعت ظاهر نسبت بهش بود. ولی حالا اون بیایم اکل رو بگیم منظور از اکل هم اکل ثمنه، این دیگه چیز بعیدی میشه. اصل الان تقدیره دیگه. نه نه اکل خبائث شامل اکل ثمن خبائث هم بشه به هیچ وجه. اصلا اکلاش هم با هم فرق داره. یکیش اکل معنای حقیقی، یکیش اکل معنای کناییه. چون اکل ثمن معنی کنایه، معنی حقیقی نیست که. اکل ثمن تصرف در ثمن. خب گذشته از این که بالاخره اینجور هم نیست که بگیم معنی عامی است که همه موارد شامل میشه، نه اکل هم معنی خاص خودشو داره که معنی خوردن. خب اجازه بدید بفرمایید که وقت نبویه اشکالی که به نبوی میگیرن اینه، اونو گفتن یرد و اینو میگن فیه. خب وقت نبویه و غیره ما عرفت، اشکالی که به نبوی و غیر نبوی که عبارت بود از روایت دعائم و غیرها که روایت فقه و رضا باشه اونم فیه ما عرفت، اشکالی بهش وارد میشه که قبلا شما فهمیدید. کجا فهمیدید؟ تو بحث تین. تو بحث تین یادتونه گفتیم که ان الله اذا حرم شیئا در مورد تین صدق نمیکنه. چرا؟ چون ان الله اذا حرم شیئا جایی صدق میکنه که جمیع منافعش حرام باشه یا خصوص منفعت مقصودش حرام باشه. در مورد تین صدق نمیکنه. اینجا هم اینطوره. در مورد ارواس طاهره جمیع المنافعش که حرام نیست، منفعت مقصودش هم حرام نیست. چرا؟ منفعت مقصودش تسمیده، خود دادن به مزارع، یا عرض کنم خدمتتون نسبت به بعضی از افرادش منفعت مقصودش تداویه. کدوم فردش؟ اول نصارا دیگه ها. منفعت مقصود هم هست، واقعا منفعت مقصود عظیمه ای هم هست. حالا بالاخره این دوتا منفعت مقصود رو داره، اون یکی خلاصه منفعت تسمید و همشون دارن، این یکی منفعت چی تداوی هم داره. بله سابق احسن تو منفعتش برمان سوخت هم استفاده می شده. بله بله برمان سوخت هم اون هم یه منفعت مقصود است خودش دیگه. خب برمان سوخت هم یه جایی استفاده می شده ازش. بله یه منفعت مقصوده یه سال دیگه زمان و مکان متفاوته. عرض کنم خدمتتون بله بله سابقا قدیما حالا صحبتش پیش اومد خاطر بگم پدر ما یه پیرن قدیمی از اون پیرنهای سه تا دکمه بالاش پایین دراز تا پایین میاد از دوران نوجوانیش مونده بود، خدا رحمت کنه مادر بزرگی ما اینو نگه داشته بود، خاطره نگه داشته بود. بعد آوردن به ما نشون دادن، دیدن اینجاش دامن این پیرن زرده. دیدم زرده، این برای چی زرد شده؟ گفت با اون گفت یه چی ما بچه بودیم، بیبی که مادر بزرگی ما بود ما رو میفرستاد تو کوچه، میگفت برید هر جا سرگین دیدید این سر کلاغا اونا مثلا تو کوچه رفتن اینا رو جمع کنید بیارید میخواییم برای سوخت اینا استفاده کنید. بعد ما چی نداشتیم که اون زمان پلاستیک و لاستیک اینا قضیه مال 60 سال پیشه. و هیچ ما پیرامون اینجور میگرفتیم جمع میکردیم میرفتیم توش میروزیم خونه. بعدی از بس این کار کرده بودیم دیگه زرد شد، پاک هم نمیشد. حالا اون زمان وایتکس اینام که نبوده که، همینجور روش مونده بود. گفتی سوخت یادم اومد به این داستان. بله من منفعت مقصودی بوده. بله آره آره. خب بیاد اینجا بفرمان که وفن نبویه و غیرهی ما عرفت من ان الموجب لحرمت ثمن، اون چیزی که ثمن رو حرام میکنه، حرمت و عین شی اینه که عین شی حرام بشه، که عین شی هم حرام بشه به نحوی که یدل علی، من قبلا گفته بودند دیگه، یدل علی تحریم جمیع منافعه او المنافع المقصوده الغالبه و منفعت الروث لیست هی الاکل المحرم، منفعت روث هم اکل محرم نیست. بلکه منفعتش چیه؟ تصمیده که تصمیم تحریم نشده، منفعتش سوخته، ایقاده. ایقاد میگن دیگه، بعدم میرسیم ایشالله. ایقاد از عنوان وقود یعنی سوخت ازش استفاده کنن، که اونم تحریم نشده، تداویه که تحریم نشده، کما عرفت سابقا. خب فازا تمام الکلام در بحث عذره. مسئله ثالثه، المسئله ثالثه بحث دم هست، بحث خونه، که یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلافن. این صورت مسئله و جایگاه مسئله در نزد فقها که معاوضه بر دم حرام، از تعبیر معاوضه هم استفاده میکنن، یه جایی میگن به، یه جایی میگن معاوضه. خب فرقی نمیکنه، بالاخره منظور مبادله هست. حالا یکی از افراد شاخص مبادله و معاوضه بیعه، بعضا بیعه میگن، بعضا خود معاوضه رو میگن. معاوضه عامه دیگه، نظر مفهومی عام از بیعه، لکن اونجا هم که بیعه میگن بیعه خصوصیت نداره، خیلی از مواردش بیعه خصوصیتی نداره، بیعه به عنوان اهم معاوضات داره مطرح میشه. هبه معاوضه معاوضه نیست، هبه معاوضه معاوضه نیست، نه انشالله اول بیع میخونید سال آینده. هبه معاوضه معاوضه نیست، مثلا اجاره، صلح بفرمایید، حالا صلح هم با یه تسامحی. خب عرض کنم خدمتتون که حتی مهریه قرار دادن در نکاح، حتی بفرمایید عوض الخلع، خب همه اینها حرام میشه. بله اینو نمیشه عرض کنم اجرت اجاره قرار داد، اینو نمیشه مهریه قرار داد، اینو نمیشه عوض الخلع قرار داد، عوض الصلح قرار داد، خب هیچ کدوم از اینها نمیشه.
مثلا فرض کنید
استفاده بکنه چه کار بکنه که معاوضه نشه و بله صلح. ببینید یه جاهایی هست عرض کنم خدمتتون که بله توی صلح یه مواردیش هست، یه صوریش هست که دیگه چیز نمیشه، دیگه مصداق بیع نمیشه. اگر ببینید ما دلیل بر حرمت بیع داشته باشیم، اون دلیلی که داریم اگه در مورد حرمت بیع باشه، صلحش اشکالی نداره، صلحش اشکالی نداره. حالا صلح هم صور مختلفی داره، مثلا در مورد خمر رو من گفتم دیگه، در مورد خمر اگه خمر محترمه باشه بیعش صحیح نیست. خب ولی صلحش به این معنا که پول بهش بدیم که رفعیت کنه از این، خب چون این حق چیزی داره دیگه. ببین در حقیقت معاوضه بر خمر نمی‌کنیم، ما نمی‌گیم این پولو بهت میدم در مقابل این خمر رو من بده، نه پولو بهش میدیم که حق اولویتش نسبت به خمر رو ما بده. خب پولو بهش میدیم که حق اولویت که نسبت به خمر داره به ما بده، یا پولو بهش میدیم که از اون حق اولویت و حق اختصاص خودش رفعیت کنه، ما اثباتیت بکنیم. خب اینه که اشکال نداره. والله خب اگر حالا دلیل بر حرمت معاوضه داشته باشیم، چه بسا همون مصالحه‌ای که بین پول و خمر هم پیش میاد داریم، ان شاءالله میرسیم بحث صلح رو میرسیم. یه جا شیخ سه تا صلح تصویر میکنم و اواخر بحث عیان نجسه اونجا مفصل در موردش صحبت میکنیم. اجازه بدید حالا فعلا خب نه صلح هم ببین دو جور صلح داریم، بخاطر صلح میکنیم که عوض این صلح پول است و بفرمایید پول است و دم عوض اینش، یه وقت هست نه عوض این صلح ما یکیش پول، یکیش نه منفعت، حق اختصاصی که صاحب دم بر دم داره، حق اختصاصی که صاحب عذره بر عذره داره. خب اگه عوض این صلحمون این باشه نه این مشکلی نداره. حتی خود شیخ هم اونجا یه فتعملی داره که فتعملش اینجور معنا میشه که شاید اگر ما معاوضان بین سمن و حق اختصاص هم باشه، حق اولویت هم باشه، شاید عرف این رو عوضینش رو سمن و حق اولویت نبینه، بلکه عوضینش رو چیز سمن و عذره ببینه، سمن و دم ببینه. میرسه میشالله عجله نکنید. میفرماین که جایگاه مثلا لا خلافه، ادعای شیخ لا خلافه، لا خلافش لا خلاف محصله. خب لا خلاف محصل داریم، لا خلاف منقول داریم دیگه. محصل خود شیخ تفسیر کرده، چون چیز نمیکنه، از کسی نقل قول نمیکنه، تا میگه بلا خلاف یعنی من خودم گشتم مخالفی پیدا نکردم. بل ترقی میکنه که از لا خلاف میخواد داستانو به اجماع برسونه، متا اجماعش فرقش اینه که منقوله، لا خلافش محصل، اجماعش منقوله. بل انه نهایه، نهایه گفتیم دو تا نهایه داریم، اینجا منظور نهایه علامه است، نهایه الاحکام و شرح الارشاد که خودتون میگن مال فخرالدینه، چون شرح ارشاد خیلی ها ارشاد الاذهان علامه رو خیلی ها شرح کردن، خیلی از بزرگان شرح کردن، شهید ثانی شرح کرده، مقدس اردبیلی اون مجمع الفائدات و برهان مقدس اردبیلی فی شرح ارشاد الاذهان دیگه، فخر المحققین شرح کرده، خیلی ها شرح کردن. و تنقیح، خب و تنقیح، تنقیح مالکی هست، مال فاضل مقداد، خب در عبدالله ابن مقداد ابن عبدالله سیوری معروف به فاضل مقداد، یه کتاب معروفش هم که یه کتاب تحفه ای هم هست، کتاب قشنگی هم هست، کتاب کنز العرفان فی فقه القرآنه که آیات الاحکامه، کتاب دو جلدی، خیلی کتاب با ارزشیه، آیات الاحکام قرآن اومده تفسیر کرده و خلاصه به صورت بحث فقهی، کتاب با ارزش، که یکی از کتاب فقهی، کتاب فقهی دیگرش هم چیز تنقیحه که مرحوم فاضل مقداد و فخر المحققین و فخر الدین، همون فخر المحققینه، اسمش فخر الدینه به خاطر اینکه محقق بوده، بهش میگن فخر المحققین، نهایی علامه، در اینا ادعای چی شده؟ ادعای اجماع شده بر معاوضه بر دم، که خب اینم جایگاه مسئله در نزد فقها. دلیلش چیه؟ میگن یدل علیه الاخبار السابقه، همون روایاتی که قبلا داشتیم دلالت میکنه بر حرمت بیع دم. خب که حالا روایاتی که سابق داشتیم ارسان خدمتون یادتون باشه تو بول میگفتیم له حرمتهی، چرا؟ چون دم منفعت مقصودش حرام، خب دم برای شرب و اکل استفاده میکردن دیگه در دوران جاهلیت و یه دورانهایی و همین الان هم چه بسا یه جاهایی. یکی دیگه هم له نجاستهی، یکی دیگه هم چی؟ یکی دیگه هم آیه شریفه عرض کنم حرم علیکم خمر و الخنزیر و دم، بله بله تو سوره مائده اگه اشتباه نکنم، و دم خب حرمه بهش خورده، حرمه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خب ادله سابقه تماما دلالت میکنه بر حرمتش. البته یه نکته رو دقت بکنید رفقا، ما بعدا میرسیم این رو، شیخ الان اینو نمیگه ها، بعدها میگه که نجاست رو با اینکه ظاهر رو و توحف بود که نجاست کافی است برای اینکه بی چی بشه، بی حرام بشه، خب او شیء من وجوه النجس، ولی بعدا شیخ این رو یه استظهاری میکنه که میگه تمام ادله ای که میگه نجاست مانع از بیعه، خب اینا ظهور داره در نجاستی که منفعت مقصوده رو حرام میکنه، خب لذا مجرد و نجاسه مانعیتی برای صحت بی نداره، فقط نجاستی که منفعت مقصوده رو حرام میکنه. خب مثلا عرض کنم خدمتتون که نجاست دم مانعه، چرا؟ چون منفعت مقصوده دم مثلا شوربه. خب نجاست عرض کنم به محضرتون که نجاست بله منفعت خون در زمان ما شرب نیست، ولی خود در زمان سابق منفعت مقصود خون شرب و اکل بوده. خب زمان ما رو نمیگیم، ما زمان شیخ رو داریم میگیم، این زمان ما 50-60 سال این اتفاق افتاده، قبلا 100 سال بفرمایید اتفاق افتاده، قبلا 200 سال پیش که شیخ انصاری زندگی میکرده این حرفا نبوده. اجازه بفرمایید میخوام این مطلبی بگم که ذهنتون آماده کنم که شیخ بعدن میگن که آقا نجاست مجرد و نجاست مانع نیست. خب حتی اون روایت توحف و امثال ذالک هم که تعبیر نجاست توش اومده که عامل بطلان بیعه، عامل فساد و تحریم بیعه، هر نجاستی نیست، بلکه نجاستی که منفعت مقصود رو حرام بکنه. لذا اگه ما منفعت مقصودهی داشته باشیم که اون منفعت مقصوده متوقف بر طهارت نباشه، منفعت مقصودی داشته باشه که منفعت مقصود متوقع بر طهارت نباشه، اونجا نجاست مانعیتی نداره. خب نه حرف قبلی قبلا نگفته این رو شه، منفعت محلل که اینو فعل لنجاسته ای رو مرحوم شیخ یکی از عوامل تحریم بی دونستن دیگه. خب لنجاسته ای رو یکی از عوامل تحریم بی دونستن، تو بول گفتن، تو عذره تکرار شد گفتن عمومات. خب بالاخره بعدها خواهند این رو گفت، لذا الان برای دوستان سوال نشه که در زمان ما بحث انتقال خون و خرید و فروش خون و اینا چطور میشه حکمش. زمان ما دو تا اتفاق افتاده، یه اتفاق این که سابقا خون منفعت مقصوده نداشته، خب الان در زمان ما خون منفعت مقصوده پیدا کرده، یا بفرمایید عبارت دقیق‌تر منفعت مقصوده محلله نداشته، در زمان ما منفعت مقصوده محلله پیدا کرده. خب منفعت مقصوده‌ای که سابقا برای خون بوده منفعت خوردن بوده، خب که می‌خوردن خون رو دوران جاهلیت چه واسه بعد از اون می‌خوردن خون رو، ولی در زمان ما منفعت مقصوده دیگری پیدا کرده که اون منفعت مقصوده مطلق بر طهارت نیست. خب چی؟ اینکه کسی که خونش کم شده خونریزی کرده تزریق کنن به اون، این منفعت مقصوده منفعت عظیمه ای هم هست که سابق منفعت نبوده. میگن زمان و مکان بالاخره احکام رو عوض میکنه، خب احکام رو مستقیم عوض نمیکنه، موضوع رو عوض میکنه. قبلا منفعت مقصوده نداشت لذا بیعش میشد باطل، الان منفعت مقصوده پیدا کرده و این منفعت مقصوده دلیل بر حرمتش نداریم، دلیل بر حرمتش نداریم لذا بیعش میشه صحیح. یه وقت کس نگه لنجاستهی بیعش باطل میشه، چرا؟ چون لنجاستهی هم میرسیم انشاءالله بعدا، شیخ میگه نجاستهی مانع است صحت بیعه که منفعت مقصوده رو حرام بکنه، لذا من نجاستهی که منفعت مقصوده رو حرام نکرده این مانع است صحت بیعه نیست. به فرض مثال اگر فرض کنیم، والا بخوام مثال بزنم براتون، مثلا شاطر مونوا فضله موش توی خمیرش افتاده، با این نون با این خمیرش نون درست کنه، خب این نون نجسی است. خب این نون خرید فروشش جایز نیست، چرا؟ چون نجسه و طبیعتا منفعت مقصودش هم حرام میشه با این نجاست. منفعت مقصود نون خوردنه دیگه، خب منفعت مقصود نون خوردنه و با نجاست منفعت مقصودش حرام میشه، ولی بعضی از چیزا با نجاست منفعت مقصودش حرام نمیشه. مثل چی؟ بفرمایید مثل عذره، حال عذره انسانو نگه، مثل همین خون. خون منفعت مقصوده امروزیش که چی است؟ تزریق کردن با آدم ها هست، این منفعت مقصوده با نجاست حرام نمیشه. ما دلیلی نداریم که تزریق نجس حرام باشه، نه هیچ اشکال نداره. خب یحرم المعاوضه که دارن میگن در مورد دم، ببینید دارن از علما نقل میکنن دیگه، از علما دارن نقل میکنن، ناظر به همون حکم تکلیفی هستن، ناظر به حکم تکلیفی هستن، دارن از دارن میگن بلاخلاف. بلاخلاف یعنی رفتیم همه دیدیم اینجوری گفتن. خب دیگران هم عادت علما موقعی که اینجور چیزها رو یحرمو در موردش میگن، یحرمو تکلیفیه. خب از کنم شرح ارشاد و تنقیح و اینا ادعای اجماع کردن که حالا ید الله علیه الاخبار السابقه، اخبار السابقه هم که قبلا اومده بود تکلیفی داشتیم، وضعی هم داشتیم، هر دو تا رو داشتیم. به هر حال تکلیفی منظورشون از وضعی هم هست. این یحرمهای شیخ رو اصلا در موردش قضاوت نکنید، اگه میخواد در موردش قضاوت کنید ببینید استدلالشون چیه، استدلالی که در ادامهش میگن ببینید اون استدلال چیه. خب عرضم به حضورتون که بعد دوستان آنلاین هم دارن بعضا یه سوالای چیز مینویسن، متاسفانه آنلاین شدن. بله حالا انشالله به بحث بعدی هم میرسیم، بحث بعدی هم میرسیم آقای سهیلی. خب عرض کنم خدمت بلا آقای شیدایی با شما دو دقیقه کار داره. خدا لازم نیست، چون ما گفتیم شیخ مسئله اصلی داره مسئله فرعی داره. اول ورودی این نوع اول گفتیم در مورد عیان نجسه میخوایم صحبت کنیم دیگه، لذا مسئله اصلی در مورد دم نجسه، مسئله فرعیمون که دو خط دیگه میرسیم بهش اما دم و طاهر، اما دم و طاهر یعنی دم قبلی دم نجس بوده دیگه. خب و یاد الله علیه الاخبار استواقی خدمتون عرض کردیم، فرعون در مورد چی هست؟ در مورد دم طاهر. خسته که نشدید که؟ خسته شدید زدی؟ دم طاهر داریم چرا نداشته باشیم؟ دم طاهر خون ماهی بفرمایید، خون بله خون حیوانات حلالگوش، دم متخلف فی الذبیحه اصطلاحش این بود دیگه، دم متخلف فی الذبیحه، حیوانی که ذبح میکنن یه مدار خوناش میریزه ولی یه مدار خون توی رگاش میمونه دیگه، میشه دم طاهر. حالا بالاخره چرا میشه جمعش کرد، میشه جمعش کرد این گوسفند رو. عرض کنم خدمتتون که بعد از اینکه سرش رو بریدن آویزون میکنن که عرض کنم خدمت پوست بکنن و خلاصه این امعا و احشایش رو بیرون بیارن، چقدر خون میریزه. خب همونا رو بالاخره کسی جمع بکنه. خب این آیا خرید و فروشش جایز هست یا جایز نیست؟ بله طاهره، بله بله. البته اگه مذبحش رو آب کشیده باشن، خب قصابایی که متدین هستن موقعی که سر می‌برن گوسفندو همون موقع آب میگن بیار، اون مذبحش رو خلاصه چاقوشون رو آب میکشن بعد شروع میکنن پوست کندن. خب این همش طاهر میشه دیگه، چون چاقو که طاهره، اونجا هم که نجس بود خون متعارفش که بیاد باقی موندهش طاهره. خب اون خونی که اومده رو آب میکشن بعد خلاصه بقیهش دیگه همش میشه طاهر. ولی اگه آب نکشته باشن که از این قصابا اصلا پاکی نجسی حالیشون نیست خیلی. خب همونجور که سرویدان آویزون میکنن با همون چاقوی نجس چیزام میکنن، عرض کنم خدمتتون که بله پوستم میکنن دو خلاصه شق مکروه اونا میکنن و این همه رو نجس میکنن. عرض کنم خدمتتون که خب حالا بالاخره دم طاهر، خون طاهر، مرحوم شیخ میفرمایند که اضافه فرزت لهو منفعت محللتون، اگه منفعت محلله براش فرض بشه، خب آیا جائز هست بیعش یا جائز نیست؟ خب اگه منفعت محلله براش فرض بشه، خب چون ببینید صرف منفعت محلله مقصوده داشتن، خوب دقت کنید رفقا، صرف این کافی نیست، امکان داره یه جایی منفعت محلله مقصوده داشته باشیم در این حال شارع نهی کرده باشه. مثلا در مورد کلب، خب الان این سگ های پلیس که الان به عنوان اصلا برای کشف مواد مخدر اینا دارش استفاده میشه، خب منفعت محلله مقصوده داره. چه منفعت مقصوده ای هم هست، حلال هم هست، هیچ دلیلی برای حرمتش نداریم. خب ادله لاتجسس هم شاملش نمیشه. عرض کنم خدمتتون که ولی ما یه روایاتی داریم که به صورت مطلق از بیع کلب نهی کرده. بعضی اومدن به اون روایت تمسک کردن، میگن به اینجور کلب هم جائز نیست ولی اون منفعت محلله مقصوده داره. حالا در مورد دم نجس که گفتیم منفعت محلله مقصوده نداره، خب دم طاهر میفرمان که یا منفعت محلله مقصوده براش فرض میشه یا نمیشه. اگه منفعت محلله مقصوده براش فرض نشه، بفرمایید رفقا، از اول میگیم چی؟ بیعش جائز نیست، بیعش ممنوعه، بیعش باطله. ولی اگه منفعت محلله مقصوده براش فرض بشه، آیا کار تمامه یا هنوز جای مباحثه داره؟ میگیم هنوز جای مباحثه داره، منفعت محلله مقصوده خب براش فرض میشه، ولی در این حال باید ببینیم ادله دیگری هم هست که بحث بکنیم، ببینیم دلیل دیگری هم هست که با وجود منفعت محلله مقصوده از بیعش نهی کرده باشه یا نه، از انتفاعش نه، انتفاعش میگیم جایزه خب و مقصوده هم هست، میخوایم ببینیم دلیلی داریم که از بیعش منع کرده باشه یا دلیلی نداریم. خب لذا دو تا قول شده در مسئله. بعضی گفتن چون دلیل صحیحی بر منع از بیعش نداریم و اینم مقتضی صحت بیع رو داره، منفعت محلله مقصوده داره، لذا بیعش چی است؟ جائزه، مقتضی موجود، مانع مفقود. خب ولی بعضی اومدن گفتن نه، درسته اینجا مقتضی موجوده ولی مبتلا به مانع هست. چرا؟ چون ما دو تا دلیل داریم که از این دو تا دلیل استفاده میشه که دم حتی اگر منفعت مقصودان داشته بهش جایز نیست. یکی از این دو تا دلیل مرفوعه واسطی هست. خب مرفوعه واسطی هست که میگه که امیرالمومنین علیه السلام، حالا تعبیر مرفوعه رو معنا میکنم براتون، امیرالمومنین علیه السلام گذرشون به قصاب ها افتاد و از 7 چیز نهی کردن قصابا رو. خب از 7 چیز نهی کردن که عرض کنم خدمتتون که از بیع 7 چیز اسخای میکنم، از بیع 7 چیز حضرت نهی کردن، بیع الدم، بیع القدد، آذان الفاظ، تعال، حالا تا آخر، که ظاهر این روایت اینه که بله اینا خواستن استناد بکنن که چون حضرت امیر نهی کردن از بیع دم، خب نهی حضرت هم مستقیم خورده به بیع دم دیگه، چون حضرت نهی کردن از بیع دم پس بیع دم تکلیفا حرام و بفرمایید حالا طبق نظر قدما وضعنم باطل. یه دلیل که شیخ جواب میده. یه دلیل دومی اینه که دم ولو دم طاهر هم باشه ولی چی است؟ ولی مصداق خبیثه. خب مصداق خبیثه و چیزی که خبیث باشه بیعش چی است؟ بیعش باطله. خب اینم بعضی از بزرگان استدلال کردن بهش، مرحوم علامه در تذکره جو استدلال کرده که دم مصداق خبیثه، خبیث هم چی؟ بهش باطله، چون یحرم علیهم الخبائث. خب حالا این اشکال رو هم میشه کرد، این اشکال رو هم میشه کرد، روایت اطلاق داره، شاید نگید دیگه حضرت نهی که انبی اتن. برای این دوتا دلیل رو آوردن که شیخ این دوتا دلیل رو هر دوتا رو رد میکنه، همون روایت مرفوع واسطی رو که از تمیر نهی کردن، از بیع دم، از دم نهی نکردن، از بیع دم نهی کردن. خب هم مرفوع واسطی رو شیخ میگن دلالت نداره. چرا؟ چون روایت ظهور داره در بیع و دمی که دم رو برای اکل طرف بیع بکنه. خب قرینش چیه؟ قرینش وحدت سیاقه که میرسیم ان شاءالله خدمت رو عرض میکنیم. ادعا میکنه شیخ که ظهور روایت اینه که این بیع و دمی است که به قصد عقل بیع شده باشه، ولی اگر به قصد عقل نباشه این دلیل دیگه دلالت بر حرمتش نمیکنه. این یک. خب و دو، اون خبائث هم که استخباث هم که مرحوم علامه دلیل استخباث آورده، خب این هم جواب میدن، میگن شاید مرحوم علامه در ذهن شریفشون این بوده که چون بحث دلیل استخباث فقط تو بحث عقل، حرمت عقل خبیث داریم، در مورد خبیث حرمت دیگه که نداریم، که حرمت عقل داریم. خب شیخ میگن که علامه که دلیل استخباث رو آورده برای منع از بیع دم، شاید در ذهن شریفشون این بوده که تنها منفعت مقصود دم عقله. خب حالا بفرمایید یا شوربه، به خاطر این استناد کرده به استخباث و بهش باطل کرده، بلا اگه به خود علامه هم گفته میشد که دم منفعت دیگری غیر از عقل هم داره، منفعت دیگر هم مثال میزنه به سبق رنگامیزی، میشه برای رنگامیزی ازش استفاده کرد. حالا فرمی دارم شیخ صحبت میکنم، بعید میدونم کسی از خون برای رنگامیزی استفاده کنه، چون خون چیزی نیست که مثلا رنگش بمونه و مثلا سرخیش باقی بمونه، نه، و خون یه ذره اون سیاه میشه، رنگ زشتی هم میشه، اینجور هم نیست که سیاهیش اگر یه جایی ریخت بمونه برای همیشه، نه، راحت پاک میشه. خیلی بعید میدونم کسی برای یه از خون استفاده میکردن. حالا شاید مثلا به عنوان ترکیب رنگ، یعنی قاطی یه چیز دیگه میکردن، موجب این میشده که مثلا خوش رنگ بشه و قشنگ بشه اونا، شاید از این جهت، چون مستقلا بعید میدونم کسی از خون به عنوان رنگ و سبب استفاده کنه. حالا به هر حال شیخ میگن مرحوم علامه شاید در ذهن شریفش این بوده که تنها منفعتش اکل و شربه، و اکل و شرب چون این مصداق خبیثه، اکل و شربش حرام، رضا بهش باطله، به خاطر این اینجور استدلال کردن. و الا کسی به علامه رو توجیه میکرد که آقای علامه این منفعت مقصودی مثل سبق هم داره، خب سبق استخباث که مانع سبق نیست که، استخباث مانع عقله. خب اگه کسی بهشون میگه منفعت مقصدی مثل سبق و رنگ‌آمیزی هم داره، هرگز ایشون قائل به حرمت نمیشد. عبارت رو بخونم، ساده است این قسمت، خیلی ساده است. ببینید میفرمایند که بله، اما دم و طاهر، خون طاهر، اضافه ذات له منفعت محللت که سبقه، اگه براش منفعت حلالی مثل رنگ‌آمیزی فرض بشه، خب که عرض کردم رنگ‌آمیزی خود خون به تنهایی خیلی بعید نیست، ولی شاید مثلا خون رو با یه چیز دیگه مخلوط می‌کردن و اون رنگ‌آمیزی استفاده می‌کردن، خب اون امکان داره، معقول‌تر. خب لو قلنا به جوازی، به فرض که قائل به جوازش بشیم، سبق یعنی رنگ‌آمیزی، بله بله، لو قلنا به جوازی، اگر قائل بشیم که عرض کنم خدمتتون که سبق جایزه، چون ما گفتیم فرض کنیم منفعت محلله ای که سبق، بلا فاصله بعدش شیخ میگن که اصلا به فرض که محلله بدانیم، منفعت سبق محلله بدانیم، اینو برای چی گفتن؟ تبریل لو هم آورده شیخ، برای چی گفتن؟ برای اینکه امکان داره کسی بگه اون آیه آیه هست حرم علیکم الچی خمر و الخنزیر و دم الی آخر، امکان داره کسی بگه اون آیه حرمه ای که داریم حرمش به جمیع المنافع خورده. خب اگه کسی اونجا بگه حرمش به جمیع المنافع خورده، هیچ گونه استفاده ای از خون جائز نیست، کما اینکه تو همون آیه به قرینه وحدت سیاق، تو همون آیه میته هم اومده که میته رو ما دلیل داریم که جمیع المنافعش حرامه، دلیل مستقل داریم جداگونه که جمیع المنافعش حرامه، دمم تو همون سیاق اومده، امکان داره کسی از این راه بره، و نتیجه گیری کنه که دم جمیع الانتفاعاتش حرامه. حالا چه منافع مخصوصش، منافع غیر مخصوصش فرق نمیکنه، همه منافعش چی میشه؟ حرام میشه. شبیه شحوم بر یهود، یادتونه میگفتیم شحوم بر یهود همه منافعش حرام بود، اینجا هم شبیه اون میشه. اگه کسی اونو بگه دیگه دم ولو منفعت سبقش هم جایز نیست، هیچ منفعتش جایز نیست. همین اونا منافع مقصودشون حرمت داره. حالا خنزیرم عرض کردم دیگه، حالا یه موردش میته، میتم اونجا اومده تون آیه، میتم اومده در مورد میته دلیل مستقل داریم که جمیع المنافعش حرامه. خب به هر حال نکتهش اینه، این لو قلنا به جوازهی اگر قائل به جواز بشیم، شبهه تحریمیش از کجا درست میشه؟ تو در واقع شبهه تحریمی است دیگه اینجا، شبهه تحریمیش که کسی احتمال بده که دم رنگامیزی کردن با دم هم حرام باشه، از اون آیه بله حرم علیهم حرمت حرمت علیکم المیتة و الدم، ای دارم حرمه میگم، حرمت علیکم المیتة و الدم چی؟ و لحم الخنزیر و الانصاب و الازلام، خلاصه و الانصاب و الازلام نیست اینجا درسته؟ و ما اخل لبی بغیر. حالا به هر حال من آیات متاسفانه حافظ نیستم، غلطم میکنم بعضن. حالا بالاخره حرمت علیکم و دم و میتت و اصخای اولش میتت هست، میتت و دم و لحم الخنزیر، اینجوریه. امکان داره کسی اون آیه استناد کنه بگه حرمت، یعنی حرمت همه انتفاعات. خب به فرض که حالا ما بگیم منفعت محلله مقصوده داره که کسب، اینجا ففی جواز به ای وجهان، ببینید با وجودی که منفعت محلله مقصوده داره ها، میگن فی جواز به ای وجهان. چرا؟ چون به صرف داشتن منفعت محلله مقصوده خب ما نمیتونیم بگیم کار تمام. این مقتضی رو درست میکنه، مقتضی برای صحت درست میکنه، باید فصل از مانع هم بکنیم، مقتضی شرعی و اوغلایی. خب باید فصل از مانع هم بکنیم، بعض وقتا از منفعت محلله مقصوده است، در این حال مبتلا مانع میشه و بیعش باطل میشه. مثلا زمان سگای پلیس، سگ نگهبان، خب سگ نگهبان بعضی قائل شدن، سگ نگهبان و سگ پلیس بعضی قائل شدن بیعش باطله، با وجود اینکه منفعت محلله مقصوده هم داره. تفی جواز به این وجهان، دو تا وجهه، یه وجهه این که بگیم بهش جائزه که از بین، یکی هم بگیم باطله که از بین این دوتا شیخ میفرمان اقواهم الجواز. به چه دلیل؟ دلیلش هم لعنه ها اینون طاهرتون ینتفع و به ها منفعتن محللتن مقصوده. خب و طبیعتا کسی که این حرفو میزنه میگه ما دلیلی هم نداریم بر گستران بهش، مقتضی موجود، مانعی هم پیدا نکردیم. طرف مقابل که میگه باطله، اون چی میگه؟ میگه درسته مقتضی موجوده، ولی ما گشتیم دوتا مانع پیدا کردیم. خب دوتا مانعش چیه؟ از اینجا از این و اما مرکوعت الواسطی، شیخ داره با بیان شیخ میاد صاف از کنم خدمتون که اون دوتا مانع رو داره برطرف میکنه. در حقیقت اون دوتا مانع که شیخ داره اینجا برطرفش میکنه دلیل قائلینه به چی است؟ دلیل قائلینه به حرمته. خب منی که قائل به جوازم باید این دوتا مانع رو جواب بدم. شیخ دیگه نمیاد بگه که آه دوتا دلیل بر قول به جواز اینه، دلیل بر قول مقابلم که مانع هستن میگن به اشباطله اینه، نه میاد فقط دلیلشون رد میکنه، نمیگه دلیلشون اینه. در حقیقت شیخ داره دلیل قائلینه به من، خب که استدلال کردن بر اینکه مانع از به وجود داره، این دوتا دلیل رد میکنه. و اما مرفوعت الواسطی، مرفوع یعنی چه رفقا؟ مرفوع از اقسام روایت در یه تقسیم، اینا اصطلاحات علم و درایه است دیگه، در یه تقسیم روایت رو تقسیم میکنم به روایت مرسله و مسنده. خب مسنده یعنی سندش متصله، خب یعنی از صاحب کتاب تا معصوم متصل، افتادگی نداره. مرسله یعنی سند افتادگی داره. حالا اینجایی که سند افتادگی داره، گاهی خود راوی، یکی از روایت که تو سلسله سند قرار گرفتن، خب حدیثی که نقل میکنن از استاد خودشون، از شیخ خودشون، میگن رفعه او. خب رفعه او، مثلا به فرض مثال از راوی، از مثلا فضل ابن شازان نقل میکنه. خب مثلا مرحوم کلینی میگه فلانی 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 عن فضل ابن شازان، فضل ابن شازان که از ببخشید از بالاخره اون واسطه‌ای که قبل از فضل ابن شازانه، اون واسطه‌ای که قبل از فضل ابن شازانه، میگه از فضل ابن شازان نقل میکنن و رفعه او، که فضل ابن شازان هم رفعه او الی چی؟ الی مثلا الی ابی عبدالله علیه السلام. رفعه و الی امام صادق علیه السلام، تو بین امام صادق و فضل بن شازون فاصله است. یه وقت میگه ان فضل بن شازون از امام صادق، یعنی میگه مرسله. خب ولی یه وقت نه، میگه ان فضل بن شازون رفعه و الی صادق علیه السلام. کلمه رفعه تو سند میاد. همین تفاوت مرسله با مرفوع اینه که تو مرفوعه کلمه رفعه خب یا یرفعه که معمولا به صورت فعل ماضی میگن، کلمه رفعه توی سند حتما میاد. یعنی راوی که داره از شیخ خودش، از استاد خودش نقل میکنه، از راوی بعدی نقل میکنه، میگه از فلانی دارم نقل میکنم و فلانی هم رفعه، ولی رفعه الی امام یا رفعه الی یکی از اصحاب امام که بالاخره فاصله بینشون بوده، نقل نمیکنه بلکه رفعه. مرفوعه واسطی المتضمنه لمرور امیر المومنین علیه السلام، که متضمن این مطلبه که این داستانه که امیر المومنین مرور کردن بالقصابین و نهیهم، مرور امیر المومنین به قصابها، ازت به گذر قصابها، به خلاصه بازار قصابها مرور فرمودن و نهیهم، متضمن این نهیم هست، نهیهم ان بیعه. خوب دقت کنید کلمه بیع داره اینجا، نهیهم ان بیعه سبعته، حضرت نهی فرمودن از بیع هفت چیز. بیع دم، این کلمه بیع دوباره تکرار کرده، بیع دم یک، بیع قدد، بیع آذان الفؤاد. خب قدد اون قدایی که لای گوشت هست، نمیدونم دیدید یا نه، لای رون و خلاصه سردست اینا، قدای کوچولویی هست که حالا قصابا در جاشو میشناسن، سریع خلاصه میبرن میندازن کنار، ولی کسی وارد نباشه امکان داره همون لای گوشت هم بمونه. بالاخره قده هایی از 4-5 تا قده هست و حرام هم از خوردنش. و آذان الفؤاده، آذان فؤاد یعنی گوش قلب. خب گوش قلب که دل گوسفند اگر دیده باشید، دل گوسفند این قسمتی از قشنگ از لاله گوشه، شبیه لاله گوشه. خب اون قسمت رو هم حضرت امنا فروخته، اون مکروه خوردنش، حرام نیست. خب اون مکروه. آذان الفؤاد و تهال، تهال هم باز یه عضو دیگری هست از اعضای چیز، اعضای حیوان، که اونم خوردنش باز حرامه الی آخره، که حالا موارد دیگه هم در روایت اومده. خب اما این روایت رو اگه کسی به عنوان مانع به رخ ما بکشه، دیگه آقای شیخ میگه مقتضی موجود ولی مانع هم هست، مسئله مبتلا مانع هم هست، از نهی از بیعش کردن. نهی از بیعش کردن یعنی چی؟ نهی هم حالا بفرمایید که نهی ملازمه با فساد هم داره، بنابراین بیعش باطله یا لااقل بیعش حرامه، لااقل بیعش حرامه. اگه کسی این روایت رو به رخ ما بکشه به عنوان مانع چی جواب میدیم؟ این فعل جواب شیخه، شیخ مانع رو مطرح میکنه، جواب قائلین من رو مطرح میکنه، استدلال در حقیقت قائلین من رو مطرح میکنه و جواب میده. فالظاهر اما مرفوعت الواسطی، فا جواب اما هست. فالظاهر، ظاهر این روایت اینه که فالظاهر ارادت الحرمت البیع للعکل، ظاهرش اینه که بیع للعکل حرامه. خب بیع به قصد العکل حرامه، که انشاءالله این رو بعداً خواهیم رسید که اگه یک کالایی، خب یک کالایی عرض کنم خدمتتون که یه چیزی عرض کنم منفعت حرامی داشته باشه و ما به قصد اون منفعت حرام بهش بکنیم، خب که حالا قصدم باز توضیحاتی داره در بعضی از صورتش، لااقل اون صورتش که ما با این قصدمون مبیع رو مقید کنیم، خب به طرف بگیم که اینو من برای خوردن دارم به میفروشم، خب یا مثلا تو بحث انگور بگم این انگور برای شراب سازی دارم بهت میفروشم، من انگور بهت نمیفروشم، انگور برای شراب سازی دارم بهت میفروشم، قدر متعقنش اینه دیگه. اینجا اگر همچین قصدی بشه، قصد حرام بشه از این مبیعی، در این صورت حرام میشه. خب اینجا مرحوم شیخ میفرمان که ظاهر اینه که به قرینه بعدیاش، چون بعدیاش برای اکل استفاده میشه ازش دیگه، عرض کنم خدمتشون که بله قرینه بعد از سیاقه. آره ببینید قرینه بعد از سیاقه که عرض کنم خدمتتون که اون قدد و آذان الفؤاد و تهال و موارد دیگه هم که اومد تو روایت، اینا بعضا برای اکل ازش استفاده میکنن. حضرت موقعی که منع میکنن یعنی بیع به قصد اکل، شیخ میفهمه ظاهرش اینه که بیع به قصد اکل که حضرت دارن نهی میکنن. ما در مورد بیع به قصد منفعت مقصوده محلله دیگری غیر از اکل داریم صحبت میکنیم که منفعت چی بود؟ منفعت برای سرق مثلا بخوایم استفاده کنیم، اکلی که خود ما میگیم حرامه. خب این روایت پس مطلق بیع حرام نمیکنه، بلکه بیع برای منفعت محرمه اکل رو داره حرام میکنه. ببینید پس ظاهر و ارادت و حرمت البیع للاکل ولا شک فی تحریمه، این که شکی نیست در تحریمش، ما خودمونم قبول داریم. چرا لا شک فی تحریمه؟ لما سیجی، چون خواهد اومد. کجا؟ تو انوستانی، تو انوستانی مسئله قسم ثانیش، تو انوستانی سه قسم میکنه مرحوم شیخ، تو قسم ثانیش، تو همون مسئله اول قسم ثانیش این خواهد اومد که لما سیجی من ان قصد المنفعت المحرمت فی المبی موجبن لحرمت البی بل بطلانهی. حرمت که میگن حرمت تکلیفی، بل بطلان، بطلان حرمت وضعی دیگه، بطلان موجب. بله بله، امکان داره حرمت داشته باشه یه جایی ولی باطل نشه، ولی در این مورد اونجایی که قصد منفعت محرمه شده هم حرمت داره، بالاتر از حرمت بطلانم میاد، بل بطلانهی. خب این یه دلیل، یه دلیل برای قائلین به من و مطلان که در حقیقت یه مانع از صحت که شیخ ردش کردن. مانع دوم و سر رفع تذکره، اینا رو یک دو بذارید، اون یک بود این دو، و سر رفع تذکره به عدم جواز بیع دم طاهره لاستخباسه. مانع دوم استخباسه، که استخباس هم معروف شیخ حرفشون چیه؟ میفرمان که ما برای خوردن نمیخوایم که بگیم استخباس، که ما برای منفعت مقصوده دیگری میخوایم. بله اگر منفعت مقصود خوردن بود استخباس مانع میشد، حالا که منفعت مقصود ما یه چیز دیگری غیر از خوردن، استخباس مانع نمیشه. استخباس فقط تو بحث خوردن مانع میشه. چرا؟ چون استخباس میاد خوردن رو حرام میکنه، چیز دیگر که حرام نمیکنه. که مرحوم علامه فرموده لاستخباسی و لعله، خب و لعله یعنی لعل این فرمایش مرحوم علامه، خب یعنی فرمایش مرحوم علامه که اومده استدلال کرده به استخباس، لعدم المنفعت ظاهرت فیه غیر الاکل محرمه، به خاطر اینه که منفعت ظاهره دیگری غیر از اکل در نظر علامه ظاهر وجود نداشته در مورد دم. آره فقط منفعت اکل وجود داشته. خب اکل هم اگر باشه این مصداق خبیثه، حالا بالاتر از خبیث، اصلا خود آیه نهی کرده یا هر حرمت علیکم المیتت و دم، خب ولو یا حرم علیکم الخبائث هم نداشتیم، این منصوص خودش دیگه، خود دم نهی داره، ولو خبیث هم نباشه، ولو خبیث هم نباشه خودش نهی داره. چی هم رو برحق نشو بشه؟ حالا آیه که میگیم که حمله بر جمیع المنافع میشه، یا حرمت علیکم المیتت و دم، حمله بر جمیع میشه یا لااقلش حمله بر منفعت مقصوده میشه؟ منفعت مقصوده دم که شور بکنه. بله اگه جمعی باشه، بله با همون آیه رنگ رزی هم حرام میشه. بله مطبع بی حرام نمیشه، رنگ رزی حرام میشه. خب حالا بی هم به تبعش بعد چون منفعت محرم میشه. خب همون اول گفتیم دیگه، گفتیم لوغلنا به جوازه، اگه قائل به جوازی، اگه قائل به جواز بشه، اونایی که قائل به جواز نشدن به خاطر آیه گفتن، آیه جمعی منافع رو میگه، جمعی منافع یکی جمع سرق دیگه. خب ولعله لعدم المنفعت ظاهرت فیه غیر الاکل، شاید به خاطر این بوده که منفعت ظاهری در دم غیر از اکل حرام مرحوم علامه سراغ نداشته، این منافات نداره با کار ما که ما منفعت ظاهری خلاصه دیگری هم سراغ داریم که عبارت از چی؟ از سبق. و این منفعت ظاهرم چی؟ حرام نیست، لذا ما میگیم حرام نیست در این فرض. قضا تمام الکلام فی دم، فی بحث دم. بحث بعدی هم بحث بیع المنی هست. یه مقدمه میگم، سوال تو بپرس، قرار شده تا 40 دقیقه ادامه بدیم. خب
صد رو بیشتر جایز میدونن
جایز نمیدونن که مثلا منفعت باشه واسه دم، صد رنگامیزی، بعضی جایز میدونن، من گفتم جایز نمیدونن. جایز خاطی نکن استدلال میگه جایز میدونن منفعت باشه، جایز نمیدونن.
نه منظور
این
که منفعت
محلله
بدوننش،
ها همچی منفعتی دارد یا ندارد. شیخ دارم میگن لو فورز فرضی دارن صحبت میکنن، کاملا فرضی دارن صحبت میکنن، میخوان تمرین اجتهاد به شما بدن که اگه فرض کنیم یه منفعت محلله مقصوده داشته باشه، منفعت مقصودهی داشته باشه که منفعت هم چی هست؟ جائزه. مثلا سبق منفعت مقصوده باشه و قائل به جوازشم باشین، در فرض کاملا تو فضا داره صحبت میکنه شه، تو زمین نیست، در این فرض آیا بهش جائزه جائز نیست؟ شیخ میگن فیه وجنه، میگنم قولانا. فرض قولان و وجهان چیه؟ قولان یعنی قائل داره، وجهان یعنی احتمال فقهیه، چون تو اصلا فرضی داره بحث میکنه شیخ. خب تو این فرض، خب تو این فرض دو تا وجه میتونیم بگیم، میتونیم بگیم بهش درسته، میتونیم بگیم بهش باطله. اون فرض میگیم بهش درسته چون میگیم مقتضی موجود مانع مفقود، کسی امکان داره بگه آقا مبتلا به دو تا مانع هستین، به این به خاطر دو تا مانع بهش جس بهش باطله، که شیخ میگه این دو تا مانع هیچ کدومش مانع نمیشه.
فرض منفعت
نشه،
ولی
قولان جواز میشه. شاید کسی دیگه فرض منفعت نشه جواز دیگه
چی میتونه باشه؟
جمع المنافع حرام نمیدونه. خب جمع المنافع حرام نمیدونه، خب جواز انتفاع داره دیگه، اصلا سوال سر همینه دیگه. ببین اصلا ورودی بحث ما اینه که دم منفعت یک مقصوده، دو محلله. خب یه منفعت مقصوده محلله براش پیدا کنیم، که سبق گفتیم هم مقصود است هم محلل است. ورودی مسئله ما اینه. خب آیا در اینجا بیعش جایزه جایزه؟ شیخ میگن دو تا احتمال داره، یه احتمال داره بگیم مقتضی موجود تو منفعت محلله مقصود مانع مفقود، یه احتمال داره بگیم مقتضی موجود مانع هم موجود. مانع چی؟ مانعش چیه؟ این دو تا نکته است، یکی مرکوی واسطی کم استدلال به استخباس که بله آقای نجفی نوشته میشه گفت که من رو با این سخن تقویت کرد که خونهای طاهر به قدری کم هستن که اصلا منفعتی برای اون فرض نمیشود. حالا اون ببینید به حرف دیگری هست، به فرض که بگیم اصلا منفعت اون معنیش نه که اصلا میگه منفعت مقصوده نداره، کلا خون طاهر بگیم منفعت مقصوده نداره، حالا به خاطر مثلا قلتش که شما میگید. عرضم به حضورتون که اگه شیخ اصلا تو اون فضا نمیره، ببینید دارن یه فضای فرضی درست میکنن که دم طاهر منفعت مقصوده داشته باشه، فرضی کاملا فرضی. چی نداشته باشه؟ منفعت مقصوده نداشته بهش باطل میشه دیگه، منفعت مقصوده نداشته باشه بهش باطل میشه، که بحثی نداریم که اصلا مقتضی نیست درش. خب حرام نمیشه، اون بحث دیگری هست، به خاطر مقصود نداشتن حرام تکلیفی نمیشه، به خاطر منفعت مقصود نداشتن حرام تکلیفی نمیشه. شیخ اینو تو انه و سالس میگه. خب به خاطر انتفاعش آیا جایز جایز است؟ اگه انتفاعش جایز عرض کنم خدمتتون نباشه، انتفاعش جایز نباشه و ما این رو بفروشیم به قصد اون انتفاع حرام، بفروشیم به قصد اون، اول کتاب گفتن دیگه بفروشیم به قصد انتفاع حرام، در این صورت به اونم حرام. البته این مال جایی بود که دلیل بر تحریم بیع داشته باشه. چیه کجای کار گیره آقای عبداللهی؟ جایی از مثال مجهول مونده برات؟
مقصوده نداره،
منفعت مقصوده نداره، لیکن حرام هم نیست، بیع طاهره دیگه، بیع طاهره، منتها حرام هم نیست، حرام هم نیست. ببینید چون حرام نه حرام تکلیفی، حرام تکلیفی نیست، حرام وضعی هست، باطله، ولی حرام تکلیفی نیست، دلیلی بر حرمت تکلیفیش نداریم، درست؟ چون حرمت تکلیفی دلیلی بر حرمت بیعش که نداریم که. خب مگر اینکه کسی بیاد بگه اون آیه شریفه حرمت علیکم المیتة و الدم این جمیع الانتفاعات رو میگه، کسی اون رو بگه یکی از انتفاعات هم بیعه دیگه، جمیع التصرفات نسبت به دم رو اگر بگه یکی از انتفاعات هم دم میشه، اونجا باید بیایم چی رو بگیم دیگه؟ یکی از انتفاعات هم میشه بیعه دم، اونجا باید بیایم چی بگیم؟ باید همون حرفی که اول مکاسب شیخ زد بگیم، در صورتی که به قصد اثر حرام بخواد خرید فروش بکنه، در این صورت بهش حرام میشه، حرام تکلیفی میشه، حرام وضعی در هر حال هست. تو این فرضی که شما دارید میگید دیگه، حالا شیخ بنزه کافی تشریح شعور کرد دیگه، تشریح شعورهای اضافی رو بذارید تو مباحثه مطرحش کنید. مسئله رابعه چه مطالعه شده؟ اینجا هنوز یک ساعت 14 دقیقه است.
خرابه.
اصلا 5 دقیقه اول ضبط نشده. آقا اینی که آنلاین هستن؟ بله، آقای سهیلی هستن. آقای امیرعباس صابری هستن و آقای زنجانچی هستن. آقای نجفی هم بودن ولی دیگه نیستن. کجا سر نجفی؟ بله.
قصد حرام داشته باشه، اگه شرط میدی پس نیستی.
شرط کنیم ببینید حالا اون تو قصد هرم تو انوستانی مفصل میرسی. بعض وقتا شرط میکنن، میگه اینو بهت میدم که باش یه انگورو من دارم بهت میدم که باش شراب بسازی، یا اگه نمیخوای شراب بسازم بهت نمیپوشن. من انگوره برای شراب سازی دارم میپوشن. یه وقت هست تصریحا میگن، یا نه تصریحا هم نمیگن، ولی هر دوتاشون التزام دارن، خریدار و فروشنده التزام دارن که مبیعشون انگور مطلق نباشه، انگور برای شراب سازی باشه. بگم کرد بله ملتزمن. آره، حالا اهم نزده این که تصریح بکنن شرط بکنن شرط بکنن. میرسیم اینشالا بس چون وسط میرسیم بس این بعدی میره. خب بلا خلاف عرض کنم خدمت آقای نجفی دوباره اومد. چند لحظه نبود دوباره اومد یا نه؟ چرا؟ سب کن ببینم یه لحظه اجازه بدید. اینجا الان یه علی نجفی نوشته. خب بله چی داشتید رفتید؟ ببینید آقا لا اجماع طبق نظر متأخرین، حالا انشاءالله میرسیم تو بحث کلم اینو میگه شیخ، اجماع طبق نظر متأخرین همین مقدار که من قبلا خدمتتون عرض کردم، اجماع و شهرت فتوایی در نظر متأخرین هر دوتاش از یه جنسه. خب خدا رحمت کنه ترابی شهرزایی، ایشون این رو به ما یاد داد. در نظر متأخرین اجماع و شهرت فتوایی دوتاش از یه جنسه، اونتا با این تفاوت که تو اجماع از اجتماع یه تعداد از فقها بر یک فتوایی ما یقین یا اطمینان به نظر معصوم پیدا میکنیم، تو شهرت فتوایی ما ظن به نظر معصوم پیدا میکنیم. خب اگر اطمینان و یقین پیدا کنیم میشه اصطلاح میشه اجماع، اگر ظن پیدا کنیم میشه شهرت فتواییه. خب اجماع اگر شد به اعتبار اون یقین و اطمینانش معتبره، دلیل میشه، ولی اگر شهرت فتوایی باشه سرش بحث میکنیم که آیا دلیلی بر حجت شهرت فتوایی داریم که از منابع فقه ما بشه یا دلیلی نداریم، که بعضی اسم مرحوم مظفر نمیپذیرن. بعضی از بزرگان هم اینجا توی خلطی افتادن، اومدن گفتن که شهرت فتواییه. آقا بعضی از قدما مثل شیخ مفید، این آدمای با تقوا بودن، اینا آدمای دقیق بودن، اینا دسترسی به منابع داشتن، آدم از شهرت اینا اطمینان پیدا میکنه به این که چی همچین چیزی بوده. خب این خروج از بحثه، این در حقیقت شهرت فتوایی نیست، این دیگه اجماع، ولو اسمش نیوردن ولی خودش آوردن. خب همچه اتفاقی تو الموجز افتاده بود، یادتون باشه. همچه اتفاقی تو الموجز افتاده بود. اینی که اجماع ببینید یه ذهنیتی بین قدما بوده که اجماع به معنی چی هست؟ به معنی از خونم خدمتتون که اتفاق و اتباق. حالا مخالفت هم اگر باشه مخالفت نادری باشه، خب فرد نادری مخالفت کرده باشه، تازه فرد نادرش هم میگفتن فرد نادره ناشناخته اگر باشه مضر، اگه شناخته شده باشه مضر نیست، یه حرفا رو می‌زدن. ولی متأخرین اصلا یه حرفا ندادن. یه عبارت هست مال شیخ، همین الان بهتون بگم، همین الان آدرس بدم بحثش گرمه. ببینید صفحه 58 از همین کتابی که جلوتونه، صفحه 58 آخر صفحه رو نگاه کنید. آخر صفحه شیخ میگه خب بعض متأخر المتأخرین، البته میگه بناء علی ما سلک و بعض متأخر المتأخرین فی الاجماع، که این حرفی که داره به بعض متأخر و متأخرین ایشون نسبت میده که ظاهرا منظورشون وحید بهبهانیه. خب بله ظاهرا منظورشون میگن لم نقف علی القائل. بعضی از متأخر المتأخرین میگه در مورد اجماع حرفشون اینه که من کونه منوتن به حصول الکشف من اتفاق جماعتن، که کشف به قول معصوم حاصل میشه از اتفاق یه جماعتی، یه گروهی توافق دارن برای یه فتوایی، از این قول معصوم رو کشف بکنیم ولو خالف هم اکثر منهم، ولو یه جماعتی بیشتر از خود اینها با اینا مخالفت بکنه. همین مقدار که ما از اجتماع یه جماعتی قول معصوم رو کشف بکنیم همین کافی است. البته ایشون میگه بعض متأخر متأخرین، ولی نظری که الان شایع است همین. الان برید حرفای مرحوم شهید صدر تو علاقات تو درس خارجشون بخونید، همین حرفو میزنن. میگه اجماع مبنای حجتش چی است؟ به اطمینان رسیدنه. توضیحش هم میگه از باب چی است؟ از باب از کنن حساب احتمالاته. تعداد قائلین که به فتوای تعداد که زیاد میشه، خب تعداد که زیاد میشه، حالا عامل کمی و عامل کیفی، هم تعداد هم وزن اون عالمی که حرف زده، خب این که زیاد میشه به یه حدی که میرسه احتمال صدقش بسیار قوی میشه، احتمال کذبش و اینکه مطابق با واقع نباشه بسیار ضعیل میشه، ضعیل با زاد و همزه به معنی ضعیف میشه، کم میشه، که به این حد که میرسه خب دیگه به اون احتمال کم اینقدر کم میشه که کسی اعتنا به اون نمی کنه. اگر به این حد برسه با کلامشو قول معصوم کشف میشه، با کلام فقها قول معصوم کشف میشه. حالا این امکان داره، امکان داره عرض کنم خدمتتون که یه تعداد زیادی هم مخالفت کرده باشن، ولی اونایی که مخالفت کردن آدمای کم وزنی ان. دقت بکنید 5 6 تا آدم وزین توی فقه شیعه اتفاق بر یک نظری دارند، خب اتفاق برای یه نظری دارن. حالا ببینید قدما بودن و متأخرین بودن اینا تاثیر داره ها توی حساب احتمالات که انسان اعتقادش جازمتر بشه. چند نفری هم آدمایی که اون بالاخره استقامت رو ندارن توی فقه مخالفت کردن، امکان داره ما بسنجیم تعداد اونایی که مخالفت کردن بیشتر هم باشه، خب بیشتر هم باشه، ولی از اتفاق اون تعداد آدمایی که موافقت کردن با این فتوا ما به اطمینان میرسیم یا به قطع میرسیم. به اطمینان هم واقعا میرسیم، به قطع کمتر امکان داره کنه پیش میاد که انسان برسه. همین کافی است برای تحقق اجماع در مسئله، که حالا این اگر اطمینان و قطع باشه میشه اجماع، زن باشه میشه شورت فتوایی. تهش همینه، همه داستان همینه که هر دوتاش هم مدرکی داره هم تعبدی داره، هم شهرت هم چی؟ هم اجماع، هم محصول هم منقوله. این بحث اجماع یکی از بحثای واقعا پرچالش از ابتدای فقه شیعه تا امروز، ولی امروز دیگه این صاف شده برای علما. ببینید اجماع به اون معنایی که مبانی که حالا انشاءالله تو رسائل میخونید به زودی دو سه ماه آینده، اون مبانی که قدما در مورد اجماع داشتن، دو شیخ هم تو بحث اجماع منقول میاد میگه که اجماع منقول میخوایم ببینیم که به درد میخوره به درد نمیخوره، عرض کنم بریم ببینیم که مبنای ناقل چی بوده، خب سبب رو نقل کرده، مسبب رو نقل کرده، این تفصیلات شیخ میده که خیلی هم عرض کنم خدمتتون که سر و تهش هم سخت جمع میشه. اینا مال قدما هست، مال قدما هست و البته به درد الان هم میخوره ها، چون خیلی از این نقل اجماعی که تو کتاب ها اومده به عنوان اجماع منقول، بله بالاخره کی نقل اجماع کرده و عادتش در نقل اجماع چی بوده، روشش در نقل اجماع چی بوده، خب این خیلی مهمه. حالا جای خودش، حالا انشالله اساس اصول براتون میگن، من بیشتر حرف نزن، هم شما رو دارم خسته میکنم خودم. الحمدلله. بله سوال هست. از کلاس هم وقت تمام شده بود 10 دقیقه پیشا. دو تا باشه بهتره. خسته شدید. باش. دو تیکه. یه تیکش از 9 و نه 9 و نیم نه 9 و 20 دقیقه من میگم 9 و 20 دقیقه همه باشن نمانده کلاس هم هرکی دیرتر 9 و 20 دقیقه من تحقیل برم 9 و 20 دقیقه تا 10 10 و 10 دقیقه تا بفرمایید 10 و 50 دقیقه خوبه؟ یا 10 و 55 دقیقه اینا که بعضیش هم که استعداد داره بپرسید.
من یه نکته
کوچولو بگم. همه
دامنه دور وقت دارید.
قبل
یازده شروع میشه.
نه 11
و 5 دقیقه. اصلا روایت سماع فاضل رو تو من استاد دیدم خیلی ممنون. مرحبا به ناصر یاری کرد.
فاست دیگه مشکل نداره.
آره من این فاست ذهنم بود بعد
آره
استفسار آره فاست. آها اساتید راهنما آقای
بله بله
اساتید راهنما رو یک گروه هنوز نگفتن.